مقام های افغان میگویند ماین های خوشه‌ای یونس هم در 4 ولایت افغانستان مردم را تهدید میکند. ملل متحد از افزایش تلفات ناشی از این ماین ها نگران است. اما افغانستان چگونه باید آری از این ماین ها ساخته شود؟ مسئولان نهادهای انتخاباتی با فرستادن نامه سرگشاده به سران حکومت و استر محکمه گفتند که حکومت و شورای ملی روند برگزاری انتخابات را با چالش روبرو کردند و چین مبارزه افغانستان علیه گروه جدایی طلب ایغورهای چین را مورد ستایش قرار داده است. با عرض سلام، عصرتان بخیر. سهل لیوال در این ساعت خبری با شما هستم. پیش از این که مطالب گزارش‌ها و تحلیل‌های این برنامه را بشنویم، از جاوید نعیمی می‌شنویم که در خبرهای جهان چی مسائل مهم وجود دارد. جاوید جان،
بل تشکر سهل جان. امی مسئله سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در ولایت ادلب سوریه خیلی مهم است که 5 عملی از طیاره کشته شدند و همچنان ترکیه در جریان دیشب 11 سرباز را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بازداشت کرده. سایر تحولات را هم داریم در این ساعت خبری.
بله، تا دقایق دیگر از خودت بیشتر می‌شنویم. اما حالا نورالله شایان خبرهای افغانستان را دارد.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. یک خانم 19 ساله در ولسوالی کوهستانات سرپل از سوی طالبان مسلط تیرباران شد. ولسوال نامنهاد طالبان برای تگاب بدخشان با یک مسئول نظامی این گروه در جریان از سوی یک همکارش کشته شدند. یک سروی تازه نشان میدهد که 99% مردم شهرنشین از گذری شاروالی ها بیخبرند. تفصیل اخبار. یک خانم 19 ساله به نام آزاده قبل از ظهر امروز در قریه بیدستان ولسوالی کوهستانات سرپل به اتهام فرار از منزل از سوی طالبان مسلط تیرباران شده است. ذبیح الله امانی، مسئول مطبوعاتی ولایت سرپل، به رادیو آزادی گفت خانم آزاده چند قبل از اثر لتکوب خانواده شوهر خود به شهر سرپل فرار و مدت در خانه امن به سر می برد. به گفته وی، بانو آزاده دو روز قبل توسط برادرش با ضمانت دوباره به ولسوالی کوهستانات انتقال گردیده بود.
صبح امروز چون این دختر از ولسوالی کوهستانات بود، کوهستانات هم شما در جریان هستید که بیش از 10 ماه میشه که به دست طالب است، در اینجا برده میشه. اول از طرف برادرش پولش فایر صورت میگیره، بعدا توسط طالبای تیرباران میشه.
وی همچنان گفت که این خانم یک طفل 6 ماه نیز در بطن خود داشت. 4 ماه قبل نیز طالبان مسلح یک خانم 22 ساله را در منطقه لغمان این ولسوالی به اتهام داشتن روابط نامشروع سنگسار نموده بودند. مقامات بدخشان از کشته شدن ملاشیر، ولسوال نامنهاد طالبان برای تگاب این ولایت، و محمد حسن، یک مسئول نظامی این گروه، در جریان درگیری میان خودشان خبر می دهند. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این افراد گروه طالبان از سوی یکی از همکارانشان به نام مصطفی کشته شدند. وی گفت که مصطفی پس از کشتن همکارانش همراه با دو محافظش با دولت یکجا شده است. تا هنوز طالبان مسلط در این مورد چیزی نگفتند. و یک سروی تازه نشان می دهد که 99% مردم شهرنشین از بودجه شاروالی ها بیخبرند. این سروی که از سوی اداره غیر حکومتی فوکس انجام شده نشان می دهد که شاروالی های افغانستان برای شهریان میکانیزم حسابدهی ندارد. عبدالنافع همت، سخنگوی این اداره، می گوید که با 9100 تن از سراسر کشور مصاحبه رودارو کرده و 91% مصاحبه شوندگان گفتند که در شاروالی ها فساد است. در این سروی مصاحبه شوندگان 10 مشکل را که با آن روبرواند برجسته ساختند: عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی، نبود سیستم جمع‌آوری کثافات و سیستم بیرون کشیدن آب، و عدم موجودیت محلات تفریحی از عمده‌ترین مشکلات مردم گفته شده است. در سروی همچنان آمده که 19% مصاحبه شوندگان گفتند که شاروالان برایشان صادقانه خدمت کرده بودند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان جاوید نعیمی تقدیمتان میکند. رادیو
آزادی. ادامه خبرها. در سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در ولایت ادلب سوریه 5 عمله این طیاره کشته شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز گفت بر اساس معلوماتی که از وزارت دفاع روسیه به دست آوردند، تمامی سرنشینان هلیکوپتر جان دادند. با گفته پسکوف، عمله این طیاره با قهرمانی هلیکوپتر را به یک محل سرایی هدایت کردند تا به کس در زمین تلفات وارد نشود. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود یک هلیکوپتر از نوع می-8 در ولایت ادلب سوریه هدف حمله قرار گرفت و سقوط کرد. به گفته این وزارت، طیاره پس از توزیع کمک‌های بشری در ادلب دوباره به یک پایگاه هوایی روسیه باز می‌گشت. نیروهای روسی در جریان جنگ 5 ساله در سوریه همواره طرفدار رئیس جمهور بشار اسد بودند. مسئولیت سقوط طیاره امروز در ادلب سوریه را کسی به عهده نگرفته است. ترکیه در جریان دیشب 11 سرباز را به خاطر دست داشتن در کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بازداشت کرد. نومان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت این گروه از شهرک هولا در منطقه تفریحی مرمریز بازداشت شدند. به گفته وی یک سرباز دیگر تا هنوز ناپدید است و جستجو برای پیدا کردنش ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری آنادولو ترکیه بیش از 20 تن از اعضای اردوی کشور به خاطر نقش داشتن در کودتای نافرجام زندانی هستند و با محاکمه روبرو خواهند شد. رجب طیب اردوغان در شب کودتای 15 جولای در تعطیلاتش در مرمریز بود و کودتاچیان بالای هتل وی هجوم آوردند. از آغاز کودتا تا حالا هزاران تن بازداشت، برکنار و یا هم متهم شدند. در یک تحول دیگر، وزارت خارجه ترکیه شارژ دافیر سفارت جرمنی در انقره را به خاطر جلوگیری از پخش سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در شهر کلن از طریق ویدیو کنفرانس احضار کرد. هزاران تن دیروز در این شهر جرمنی در حمایت از اردوغان و تقبیه کودتای 15 جولای راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش‌ها پلیس محلی برگزار کننده های این راهپیمایی را نگذاشت تا یک صفحه بزرگ تلویزیونی را در جریان اعتراض ها نصب کنند. یک محکمه محلی در شهر کلن جرمنی گفت صفحه بزرگ تلویزیونی قابل نصب است، اما تنها در صورتی که سخنرانی افراد حاضر در راهپیمایی را نشر کند. سپس این تصمیم از سوی ستر محکمه جرمنی تایید شد. معاون صدر اعظم ترکیه امروز جرمنی را متهم کرد که در مورد آزادی بیان برخورد دوگانه کرده است. مقام های قرقیزستان میگویند یک مرد 20 ساله را که در راه رفتن و پیوستن با گروه داعش در سوریه بود بازداشت کردند. اداره خدمات محافظین سرحدی قرقیزستان امروز گفت این مرد در ولایت جنوبی بادکین از میدان هوایی شهر آش دستگیر شد و قصد داشت تا نخست به سن پترزبورگ روسیه برود. مقام‌های قرقیزی نام این مرد را افشا نکردند، اما میگویند و اعتراف کرد که می‌خواست به ترکیه و سپس سوریه برود و با گروه داعش یکجا شود. بشکک میگوید در مجموع بیش از 500 تن از شهروندان قرقیزستان با گروه داعش در سوریه و عراق پیوستند. و مقام های قزاقستان میگویند دو افسر پلیس که در نتیجه تیراندازی ماه جولای در الماتا زخمی شده بودند جان دادند. پلیس الماتا امروز گفت سرک عبداللایوف و میرنبیک رحمت اللایوف در شفاخانه جان دادند که با این تعداد تلفات رویداد 18 جولای به 8 تن رسیده است. در روز 18 جولای روسلان کولیکبایوف یک باشنده شهر الماتا بالای یک دفتر پلیس و کمیته خدمات ملی این شهر حمله کرد و 6 تن را به شمول یک پلیس متقاعد، یک افسر سرحدی و 4 افسر پلیس به ضرب گلوله کشت. این مرد 26 ساله سپس بازداشت و به فعالیت تروریستی، قتل و اقدام به قتل مجرم شناخته شد. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از همیرا الکوزی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 27. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16.
س
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. این هم فشرده ای از داشته های مهم این برنامه. مقام‌های افغان می‌گویند ماین‌های خوشه‌ای هنوز هم در 4 ولایت افغانستان مردم را تهدید می‌کند. اما چرا این ساحات تا کنون از وجود ماین‌ها پاکسازی نشدند؟
پاکسازی ساحات ملوث با بمب‌های خوشه‌ای نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت.
دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد می‌گوید در صورت ادامه جنگ پاکسازی کامل ماین‌ها در افغانستان ناممکن خواهد بود.
به صورت که جنگ جریان داشته باشد طبیعتاً هر جنگ از خود مهمات به جا میماند که در اون صورت به دست آوردن این هدف شاید پایان ناپذیر باشد.
نظریات شما شنونده ها را نیز در مورد راه های حل برای آری ساختن افغانستان از ماین ها و اینکه چگونه میتوان از خطر ماین مسئول ماند در همین برنامه خواهیم شنید. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت خواستند تا به بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی پایان بخشد.
هر نوع اصلاح و برگزاری انتخابات به نفع کسایی که در قدرت است نیست، نه برای حکومت، نه برای پارلمان، حتی نه به شوراهای ولایتی.
سرگزارش های خبری را هم داریم، با ما باشید. سلام و عصر بخیر دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستن. سهل لیوال در این ساعت خبری رادیو آزادی با شما هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک این برنامه مرا همراهی می کند. همانطور که در آغاز شنیدید معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید که ماین های خوشه‌ای هنوز هم در 4 ولایت این کشور موجود است. محمد اسلم سیاس این مطلب را امروز در نشست به مناسبت بزرگداشت از 6 سالروز من مهمات خوشه‌ای در کابل مطرح کرد. دفتر خدمات ماین پاکی ملل متحد نیز از افزایش تلفات ناشی از ماین ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده می گوید که در صورت ادامه جنگ افغانستان هرگز آری از ماین نخواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
تخار، پکتیا، میدان وردک و ننگرهار ولایاتی هستند که به گفته مقامات افغان هنوز هم ماین های خوشه‌ای در آن موجود است و مردم را تهدید می کند. محمد اسلم سیاس معاون وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان این مسئله را نگران کننده خوانده و گفت که از تجارب کشورهای متاثر از بمب‌های خوشه‌ای برای محو آن استفاده می کنند. آقای سیاس روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی من مهمات خوشه‌ای گفت که برای پاکسازی مناطق مملو از انواع ماین‌ها و مواد منفجر ناشده لازم است تلاش‌های پیگیر صورت گیرد.
طابق با بانک معلوماتی ماین پاکی ملی در افغانستان هنوز هم مجموعاً به تعداد 17 ساحه ملوث با بمب‌های خوشه‌ای یک مساحت 7 کیلومتر مربع را احتوا می نماید. در 4 ولایت بمب‌های خوشه‌ای دیده شده. پاکسازی ساحات ملوث با بمب‌های خوشه‌ای نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت.
بمب‌های خوشه‌ای که متشکل از 10 بمب کوچکتر است اولین بار در جنگ جهانی دوم به کار برده شد. با کار بردن این بمب حتی با گذشت چند سال پس از جنگ همچنان برای غیر نظامیان یک خطر جدی دانسته می شود. در این حال دفتر خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد می گوید که 78% خاک افغانستان از ماین ها پاکسازی شده، اما 22% خاک این کشور که 1576 قریه و 257 ولسوالی در 34 ولایت شامل آن می باشد هنوز هم با تهدید روبرو است. محمد وکیل مسئول این اداره در افغانستان می گوید که اداره ماین پاکی تلاش می کند تا اوائل سال 2023 میلادی افغانستان را به گونه کامل از ماین پاک سازی کند. اما وی درگیری های اخیر در افغانستان را نگران کننده خوانده می گوید تا زمانی که این جنگ ها ادامه داشته باشد تطبیق کامل پلان های ماین پاکی ناممکن خواهد بود.
به صورت که جنگ جریان داشته باشد طبیعتا هر جنگ از خود مهمات به جا می ماند که در اون صورت به دست آوردن این هدف شاید پایان ناپذیر باشد.
در حال حاضر شماری از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان مصروف کارند، اما با تلاش هایی که از سوی این مؤسسه انجام شده است هنوز نیز ماین در این کشور قربانی میگیرد. دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد در کابل نیز میگوید که ماهانه حدود 110 فرد ملکی شامل اطفال از ماینهای کنار جاده متضرر میشوند و کاهش 70% بودجه مؤسسات ماینپاکی به گفته این اداره سبب شده تا کار ماینپاکی در افغانستان طوری که لازم است به پیش نرود.
شنیدید که مقام های افغان میگویند ماینهای خوشایی هنوز هم در 4 ولایت افغانستان مردم را تهدید میکند. پیش از این که در مورد موجودیت ماین و خطرات ناشی از آن در افغانستان با مهمان برنامه صحبت بکنیم، شماره های تماس با برنامه را اعلام میکنم. شما هم میتوانید نظریاتتان را در رابطه به اینکه چگونه میتوان افغانستان را آری از ماین ساخت و یا اینکه چگونه از خطرات ماین در افغانستان مسئول ماند با ما تا دقایق دیگر شریک بسازید. شما میتوانید در این شماره ها تماس بگیرید: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. شماره ها را یک بار دیگر تکرار میکنم: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. تا دقایق دیگر تماس های شما را خواهیم گرفت. اما پیش از آن مهمان برنامه ما آقای کفایت الله ابلاغ، رئیس مؤسسه ماینپاکی در افغانستان، در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای ابلاغ، به برنامه خوش آمدید. سلام بر شما. میشه که شما بر شنونده ها بگوین که چرا هنوز هم ماین ها در افغانستان وجود داره و خطرات ناشی از ماین با وجود تلاش هایی که در چند سال گذشته به هدف پاکسازی ماین در این کشور صورت گرفته هنوز هم رفع نشده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بسیار تشکر میکنم که با ما زمینه هموطنان عزیز خود از پروسه پاکسازی ماین در افغانستان آگاه شدیم. و جواب سوال شما که چرا ماین ها در این وقت پاکسازی نشده، افغانستان آیی از ماین نشده، علت اصلی از این است که ما با کمک جامعه، با کمک دولت افغانستان و با کمک مردم عام افغانستان ما نیاز داریم تا ما بتانیم در کار و فعالیت خود ما موفق باشیم. متاسفانه در جمله تمام چیزهایی که وجود دارد، ضرورت هایی که بوده، جامعه جهانی که ما مقدار معین پولی که به ما ضرورت بود و ما تهیه بکنه تا ما بتانیم ماینها را از تمام افغانستان بازی بکنیم. تلاش های ما تانوس چرا نتیجه نداده؟ اگر به خاطر داشته باشین.
بله، من همه میره میخواستم بپرسم آقای ابلاغ که گفتم ایشا که پول زیاد در راه پاکسازی ماین ها مصرف شده، اما هنوز هم شما شنیدید که مقام های افغان گفتن که ماین های خوشایی در افغانستان مردم را تهدید میکنند. شما به بودجه و کمک های جامعه جهانی اشاره کردین. آیا بودجه کافی در اختیار افغانستان به هدف پاکسازی ماین ها قرار داده نشده؟
متاسفانه نه. طور مثال ما 70% کسر بودجه داریم، 70% دیگه. برای اساس اگر جامعه جهانی در 27 سالی که ما کار ما روان است، اگر مطابق ضرورت های پروسه منطقی با ما همکاری میکردن، افغانستان الان در سال پلان ما بود که در سال 2013 ما باید پاک سازی بکنیم. افغانستان از وجود ماین کاملا پاک بسازیم، ولی کمک ها صورت گرفته نتانسته.
بله، یعنی به چقدر بودجه دیگر نیاز است و چند سال دیگر را در بر خواهد گرفت تا افغانستان کاملا از وجود ماین پاک سازی شود؟
نظر به پلانی که وجود داره، اگر کافی به اختیار ما قرار بگیره، ما پلان داریم تا 2023 افغانستان از وجود ماین ها کاملا پاک بسازیم.
بله، دقیقا شما اشاره کردین به مسئله بودجه. آیا دلیل دیگه هم وجود داره که مانع ماین پاکی در افغانستان شوه؟
دلیل دوم وجود فی ما بین گروپ های جنگ های ذات البینی، فی ما بین گروپ های مختلف و دولت. این هم باعث از این ما کن شوه و به این اساس اکثر جا مثلا در چهار ولایتی که بمهای است و مردم تهدید میکنن، علت عدم فعالیت ما وجود ناامن بودن امی ساحات است.
بله،
که ساحات امن شوه ما میتونیم که در جامعه جهانی درخواست بکنیم و در پاکسازی از اون اقدام بکنیم.
بله آقای بلوغ، مشخصا گفتم میتونین که کارهای شما در طول 27 سال گذشته قسمی که شما اشاره کردین چند درصد در قسمت پاکسازی ماین در افغانستان نتیجه داده در مجموع؟
ما کار افکار فعالیت ما 100% نتیجه داده. بخاطر از این که
پس هنوز چگونه ماین ها در افغانستان هم هنوز هم وجود دارند؟
اطور است که بخاطر اینکه جنگ ها دوام داره، جنگ ها متوقف نشده. ما از جوانب بیدخل در جنگ ها ما تقاضا میکنیم، چون ما یک پروگرام پاکسازی ماین افغانستان یک پروگرام کاملا بی‌طرف است. با همین بی‌طرفی از این باعث شده که در این چند سال در حکومت های مختلف بدون کدام چیز کار فعالیت خود را دوام داده. به این اساس ما تقاضا ما با ما زمینه کار مساعد بسازن و در جنگ در جریان جنگ ها از ماین ها استفاده نکنن، تنم با خاطر آرام همین زمینه را برای هموطنان خود مساعد بسازیم که در هر جایی که بخوان در اونجا جابجا شوند.
تشکر، زنده باشین. کفایت الله ابلاغ، رئیس مؤسسه ماین پاکی تی سی در افغانستان بود که در رابطه به برنامه های پاکسازی ماین ها در این کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نوبت میرسه به تماس های شنونده های عزیز که تماس ها را در این بخش پاسخ میدیم. امین حال یک تماس داریم، بفرمایید ساعت خبری رادیو آزادی است، خود معرفی بکنید. بفرمایین.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، از کجا زنگ زدین؟ لطفا خود معرفی بکنین.
خواهر گرامی، سلام های خود را برای شما و برای همکار تخنیکی تان دی عزیزی هستم از ولایت هلمند.
بله شما میشه نظرتان با سایر شنونده ها و با ما شریک بسازین که چی راههای علی برای آری ساختن افغانستان از ماین وجود داره و چی گونه مردم میتونن که در مناطقی که ماین است از او خود مسئول نگاه بکنن؟
تشکر، زنده باشین. خور خور من خو یک کور است که نه دوستم اشناسه و نه دشمنم اشناسه. هر کس که سری زو پای بمانه سری زو انفجار میکنه و او را از بین میبره. پرگرام من پاکی در افغانستان اگر چی هم اینا چیز میکنه تاکید میکنه و اینا سری فساد هستن که ما زیاد کار کردیم، امانه مشخصا ما میبینیم هلمند یک ولایت جنگ زده فعلا جنگ جریان داره و ماین ضرور بکنید.
در مناطق شما ماین هست هنوز هم یا تازه؟
بله ولسوالی نارسراج ما بیخی نزدیک چند روز پیش، یک ماه پیش، خود کارمندای ماین پاکی را پرامد، یک خبرنگار را پرامد و نفر که برای خاطر میله و ماهیگیری می رفتن لب دریا دشت میگه بلیش لب دریا سینمی جوانا را پرانده بودن. بله اما ای تو هست که اما پرگرام ماین پاکی بسیار قرار است. تمام ساحاتی که ماین است و در اونجا اشتباه می رو مردم بر زنا نشان می تا باید تو را مشخصا نشانی کنه تا مردم با نره. از اونجا مردم هم می پرانه ماین که او در اون منطقه نه خط سرخ است و نه خط سبز. هر کس که میره او را می پرانه و
شنونده عزیز، تشکر، نظرتان گرفتیم. با امید روز که افغانستان کاملا آری از ماین ساخته شود. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، لطفا خود معرفی بکنین و نظرتان بگوین.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین ساعت خبری رادیو آزادی است، لطفا نظرتان با ما شریک بسازین. بله لطفا واضح تر صحبت کنین.
ما اولا خواهش داشتم از شما که خواهر محترم که وزیر بسیار و خیمت دارین که جنگ شد جیران داره، اگر امیر معلومات بکنم که بسیار سخت راه بند است و راه که از بسیاری مردم نخیر کار کنن فرابند هم گذاری کردن و راه های مومی کاملا من سخت
دقیقا در کدام منطقه هستین شنونده عزیز؟
ما در ولسوالی نداری هستم. راهی که هست طالبان من خش کرده و رسطه ممیر کاملا من خش کرده از راه یک چیز نداره و مجبور است که برای چهانه از طریق بین مزاره باید خود عبور بکنیم. چون دعا کنم من خش کرده لیگاه سرار نیست و جنگ دم ادامه داره.
باشه
خواهش است که امنیتی وزارت داشته که ما شویم. بله، چرا اینا کمک نکنن با پلیس‌ها در محافظت قرار دارن؟ اگر اینجا هم نرسد، اگر کاملا مسئولین امنیتی صدای شما را بشنون
و برای رفع مشکل اقدام جدی بکنن. حالا هم یک شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایین کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
السلام علیکم، بفرمایید نظرتان در رابطه به برنامه ماین پاکی در افغانستان با ساعت خبری رادیو آزادی شریک بسازین.
سلام مخوره ماین پاکی پر خزما یو د کنا ارزم ده هیله مداد کلان مخالفین نه چې دا زمو گوندې هو دینه مخالفین ته یو ډول بمونه ورکی لګو د خو لکه د تیو په سر چې کوم سړکونه تیر دي مګر چې کله په خړونه کې یا په سیلابونه کې بمونه خاص کې نه دا چې دا کله باران وشي د بمونه لدې ځای یو سی کنه د کروندو د کوم په خړونه نتلې لدې ځای نو بیا کروندو زمکو ته ځي د دې کله کروندو زمکو ته له حل دا چې د خلک کروندو کې ګرځي اختای بیا د بمونه لبنه مرغتی دا وړي رب ته پر دا یو د ډېر رب ته کړنه دا چې لبنه مغزه مو ګونډای هوا چې هغه پاکستان دا او د طالبانو پلاستیک وی دا یو ډېر خطرناک کار دی. دا میلا ډیر شوی د پختیا کې په خوست کې دا کارونه کیږي دوی چې د بمونه کله ځای په ځای کوي د خامو سړکونه کې کله چې باران وشي بیا د بم د باران دی په واسطه ځي یا نو دا کاروندو ته ځي او یا د اکثر وخت خارونه کې هم دا کله نه کله د خارونه کې کوم وبد دي د خارونه کې هدي
بله
او په کانال د سور سیستم نشته کنه
بله
ځکه چې پلچک لاندې ښه پاتې شي چې پاتې شي بس کوم وخت او
هغه
شي بیا د بم الوزي بیا د زموږ د
هیواد تشکر نظرتون را گرفتیم. تشکر از همه شنونده ها. متاسفانه که وقت اندک است و تماس ها زیاد. شنونده هایی که نتوانستن در این برنامه تماس بگیرن، اگر سیم کارت افغان بی سیم دارن می توانن پیام هایشون را به شماره 818 بفرستن.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
حالا هم میشنوید که نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت میخوان تا بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنوید.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان بالای رده حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شک دارند. این نهادها روز دوشنبه زیر چتر تحت عنوان پیدا کردن راه حل برای جنجال های انتخاباتی یک نامه سرگشاده را به آدرس ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و استر محکمه فرستادند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در این نشست گفت:
وضعیت حاکم منافع اکثریت دستاندرکارا به ویژه سیاسیون تضمین کرده. هر نوع اصلاح و برگزاری انتخابات به نفع کسایی که در قدرت است نیست، نه برای حکومت، نه برای پارلمان، حتی نه به شوراهای ولایتی. و در ضمن ترسی وجود دارد که انتخابات قابل قبول نمیتونه برگزار شود.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در نامه سرگشادهشان نوشتند که حکومت باید سرنوشت فرمان تقنینیش در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را بدون مراجعه به شورای ملی از طریق استر محکمه مشخص کند. مسئولین فیفا، تیفا، آیوا، اکسین و برخی نهادهای دیگر گفتند که حکومت برای اصلاحات همه جانبه کارهای لازم را انجام نداده و در برخی موارد موانع اصلاحات نیست شده است. شاه محمود مل عضو رهبری شورای آیوا گفت:
په مجموع کې اصلاحات انتخاباتي نظام بهبود او د ښو انتخاباتو
اصلاحات در مجموع برگزاری انتخابات شایسته و بهبود نظام انتخاباتی است که در این چنین پروسه مداخله نکردن حکومت و مستقل مسلکی و بی‌طرف بودن کمیسیون ها را تضمین کند. اگر ما اصلاحات می خواهیم، تغییر در مدیریت یک بخش آن است، اما تمام اصلاحات در این شدن نمی تواند. اما متاسفانه برخی ها روی آن تاکید دارد.
این در حال است که از حدود دو سال به این سو تلاش های حکومت در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. دوبار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی رد شد. روز شنبه نهادهای مدنی دیگری نیز تحت نام خط نو ادعا کردند که برخی علاقات مشخص در حکومت و شورای ملی هستند که مانع هر نوع پیشرفت در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی می شوند. در این حال حکومت افغانستان می گوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی متحد بوده و می افزاید که رد فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه و کمیته مختلط شورای ملی این روند را به تأخیر انداخته است. برخی منابع حکومتی که نمیخواهند نامشان ذکر شود گفتند که سر محکمه و کمیته نظارت به تطبیق قانون اساسی در زمینه طرح پیشنهاد شده از سوی حکومت اقداماتی را انجام داده و به زودی نهایی خواهد شد. این منبع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا فردا سه شنبه موقف حکومت در زمینه روشن خواهد شد. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان میگویند که حکومت وحدت ملی برای بیرون رفت از وضعیت ناهنجار کنونی با آنان مشوره نکرده است و نه هم در داخل حکومت برای رفع آن اراده وجود دارد.
جاوید حسن‌زاده گزارش میداد. سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت. 5:30 به وقت افغانستان است. جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک زن 19 ساله به نام آزاده پیش از ظهر امروز به اتهام فرار از خانه در ولایت سرپل از سوی طالبان مسلح تیرباران شد. بر اساس گزارش ها حادثه در قریه بیدستان ولسوالی کوهستان رخ داده است. مقامات بدخشان از کشته شدن ملا شیر ولسوال نامنهاد طالبان برای تگاب این ولایت و محمد حسن یک مسئول نظامی این گروه در جریان درگیری میان خودشان خبر می دهند. یک سروی تازه نشان می‌دهد که 99% مردم شهرنشین از بودجه شاروالی‌ها بی‌خبرند. این سروی که از سوی اداره فوکس انجام شده نشان می‌دهد که شاروالی‌های افغانستان برای شهریان میکانیزم حسابدهی ندارند. در سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در ولایت ادلیب سوریه 5 عمله این طیاره کشته شدند. سخنگوی کرملین امروز گفت بر اساس معلوماتی که از وزارت دفاع روسیه به دست آوردند تمامی سرنشینان هلیکوپتر جان دادند. این طیاره هدف یک راکت قرار گرفته است. ترکیه در جریان دیشب 11 سرباز را به خاطر دست داشتن در کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بازداشت کرد. معاون صدر اعظم ترکیه امروز گفت این گروه از شهرک هولا در منطقه تفریحی مرمریز بازداشت شدند. و در یک تحول دیگر وزارت خارجه ترکیه شارژ دافیر سفارت جرمنی در انقره را به خاطر جلوگیری از پخش سخنرانی رئیس جمهور اردوغان در شهر کلن از طریق ویدیو کنفرانس احضار کرد. هزاران تن دیروز در شهر کلن جرمنی در حمایت از اردوغان و تقبیه کودتای 15 جولای راه پیمایی کردند.
تشکر از جاوید نعیمی. تفصیل این خبرها و سایر گزارش‌ها را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از آن که به سایر مطالب و گزارش‌های این ساعت خبری بپردازیم از همیرا الکوزای بشنوید که تازه‌ترین ها در جهان ورزش چیست.
است مسابقات لیگ برتر ششدوش یا اشپگیسه کرکت آغاز شود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 5 زون به تاریخ 8 اگست آغاز می گردد. آقای فضلی هدف از راه اندازی این مسابقات را چنین گفت:
از این لیگ ما می توانیم چهره برتر برای تیم ملی انتخاب شود، البته با بازی بیستاره.
آقای فضلی افزود مسابقات ششدوش کرکت میان تیم های اسپینغر، آمو، بست، مثل عینک، بند امیر و کابل وازان را اندازی می شود. این مسابقات 8 روز جریان خواهد داشت. مسابقات والیبال زون مرکز میان 8 تیم انقریب آغاز می شود. محمد یونس پوپلزای، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان بازیکنان تیم های والیبال بامیان، دایکندی، لوگر، بردک، پروان، پنجشیر، کاپیسا و کابل برگزار می شود. آقای پوپلزای هدف از راه اندازی این مسابقات راهیابی برای مسابقات قهرمانی افغانستان و انتخاب چهره های برتر عنوان کرد. و اساس معلومات آقای پوپلزای این مسابقات به تاریخ 15 مای جاری میلادی را اندوزی می گردد. و آمادگی تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان جهت اشتراک در 5 دور مسابقات المپیک آسیایی آغاز شده است. روح الله رستگار مسئول کمیته فوتبال ساحلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 10 بازیکن، یک مربی و یک هیئت اشتراک می می‌ورزند که در هفته 3 روز تمریناتشان با جدیت جریان دارد. به اساس معلومات آقای رستگار، این مسابقات با اشتراک 47 کشور آسیایی در 41 رشته ورزشی ساحلی در کشور ویتنام ماه اکتبر به مدت 10 روز را اندازی می‌گردد.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 5:35 دقیقه عصر است و حالا در ادامه این برنامه این گزارش ها را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از چین انتظار دارد تا برای مبارزه علیه گروه‌های شورشی تجهیزات نظامی را در اختیار افغانستان قرار بدهد. معاون سخنگوی این وزارت:
چین یقیناً، تمام دنیا یقیناً که از ما باید پشتیبانی و باید اکمالات بکنن، ما را تجهیزات برای ما بتن تا ما بتونیم این تروریست‌های در منطقه در اینجا در افغانستان خود را استعمال می‌گیرن، ما اینا را از بین ببریم.
پدر یک دختر 6 ساله که گفته می شود چند روز قبل به نکاح یک مرد کهنسال داده شده بود، از سوی شماری از فعالان زن در ولایت غور لتکوب گردید. یکی از این فعالان زن چنین می گوید:
دولت اقدام نکنه به این قضایا، رسیدگی کامل ندش باشه. ما زنها دست یک دست شده، مکمل دروازه ازی دوار دولتی بسته می شود. ما خود ما می تونیم که حق ما رو بگیریم.
شاروالی کابل 4 قرارداد تطبیق پروژه‌های مختلف در شهر کابل را در حضور رئیس جمهور غنی با یک شرکت بین المللی عربی امضا کرد. و وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که کار روی ترمیم 200 میلی بس غیر فعال در کابل جریان دارد.
چیزی که ما کردیم تمام بحثایی که بود ایره بررسی شد، ارزیابی شد، 200 درآمد بسته وسایل فعلا آماده ترمیم هستند و کار بالایش جریان دارد.
همراهی تان را با رادیو آزادی ادامه دهید. یک بار دیگر خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این ساعت خبری رادیو آزادی هستم و عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. وزارت دفاع افغانستان از چین انتظار دارد تا برای مبارزه علیه گروه‌های شورشی مانند غورهای چین تجهیزات نظامی را در اختیار افغانستان قرار بدهد. این وزارت می گوید که همکنون غورهای وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی در ولایت فاریاب و بدخشان فعالیت‌های تخریبی را انجام می دهند. جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی چگونه در افغانستان پایگاه ایجاد کردند؟ همین سوال ها را ژکفر احمدی در آغاز یک گفتگو با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مطرح کرده است.
از زمانی که در کشور همسایه ما به نام پوهنتون‌های اسلامی و در این زمان مدرسه هایی که در اونجا وجود داره، متاسفانه از غوری های چین و خصوصا جنبش اسلامی ترکستان شرقی به اینجا ها مصروف تحصیلات و تعلیم و تربیه هستند و یا متاسفانه بعد از اکمال دوره تحصیلی خود و یادگیری ایدئولوژی های افرادگرایانه به افغانستان آورند و در افغانستان در مناطقی از فاریاب، لوگر، ننگرهار، اورزگان، سرپول، جوزجان، کندوز، پکتیا و پکتیکا و فعلا گاهی هم در ولایت بدخشان و کنر ازیها به مشاهده رسیده، اینا همراه با طالبا بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان جنگ میکنند. اینها ماهرین مینها هستند، اینا تعلیم و تربیه را در افغانستان برای حتی از او عده افرادی که خانومهایشان وارد تعلیم و تربیه تروریستی میشن، اینها از این گزینه ها استفاده کردن و وطن ما را همراه با طالبات مورد فعالیت های خصمانه قرار دادن و ما هم
بله.
با نظر داشته و پرسین های مختلف بر علیه ازیا اقدام کردیم و اینا را زیادتر ازیا را تا اکنون از پای در آوردیم.
آقای رادمنش، در مورد شمار دقیق ای جنگجویان در افغانستان معلومات دارین؟
دقیق از یا در افغانستان به اون شکلی که باید فکس باشه معلوم نیست، ولی ما میتوانیم بگوییم که به صدها نفر یا در بین گروپ های طالبان، داعش و القاعده فعالیت میکردند.
با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع چین در دیدار با لویدیستیز قوای مسلح افغانستان از آنچه پشتیبانی و همکاری کابل در مبارزه علیه اویغورها خوانده تشکر کرده. این جنگجویان که شما در موردش حرف زدین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، چقدر میتونه تهدید را از داخل افغانستان متوجه چین بسازه؟
اینها در منطقه تهدیدات را به وجود می آوردن. اینها به افغانستان به حیث مرکز ترنینگ می آمدن، اینجا تجربه های می آموختن و باز از مناطق در قسمت شرق پاکستان و مناطق شرقی افغانستان به کشورهای خودشان این تهدیدات را به وجود می آوردن. چنانچه از مناطق قراقروم دولت چین همیشه گفته که این ایغوری ها داخل سرزمین چین میشن و کشور ما را به تهدیدات مواجه می سازد.
انتظار شما مشخصا از چین به منظور سرکوب کامل افراد جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان چیست؟
چین یقینا، تمام دنیا یقینا که از ما باید پشتیبانی بکنن و قسم باید اکمالات بکنن، ما را تجهیزات را برای ما بکنن تا ما بتانید این توریست های در منطقه در اینجا در افغانستان خود را به استعمال میگیرن، ما این را از بین ببرید. اینطور نیست که همه از یا از بین رفته باشند. ما یگان موارد در ولایات مثل فاریاب، بدخشان و بعض قسمت های دیگه میبینیم که بعض افراد و انجینرهای های منساز هم از یا از پاکستان میاین در اینجا به مردم و به کسانی که اینا را استخدام میکنن برای از یا میابوزانن.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
پدر یک دختر 6 ساله که گفته می شود چند روز پیش به یک مرد کهنسال به نکاح داده شده بود، دیروز از سوی شماری از فعالان زن مورد لاتکوب در ولایت غور قرار گرفت. این فعالان زن به حکومت هشدار داده، گفتند در صورتی که عدم پیگیری دوسیه های زنان، خود آنان با راه اندازی حرکت های گسترده دروازه های ادارات دولتی را مسدود و دست به کار خواهند شد. گزارش عبدالقادر غفوری را از ولایت غور بشنوید که با صدای گریه همین دخترک 6 ساله آغاز می شود.
چشمان پرشک دختر 6 ساله‌ای که قبلا سگ بیبی نامیده شده بود ولی اکنون پدرش نام وی را غریب گل می خواند، حکایت از درد و رنج زیادی دارد. وی که در سن 6 سالگی به نکای مردی که بیشتر از 50 سال عمر دارد در آمد است، در حال اشک می ریزاند که نگاهش به چهره پدرش می افتد. اما این آواز طفلانه سید بیبی خشم فعالین مدافع حقوق زنان را برانگیخت و تا آن که این زنان در صحن سارنولی استیناف این ولایت، بعد از آن که پدر این دختر خردسال میخواست تا دخترش را نوازش کند، همراه با سید محمد کریم مورد لاتکوب قرار دادند. آنان که حکومت و نهادهای عدلی و قضایی را متهم به بی‌توجهی در قضایای خشونت علیه خانم ها می کنند، می گویند در صورت عدم پیگیری جدی دوسیه خانم ها، آنها دروازه های ادارات دولتی را بسته خواهند کرد و خودشان دست به کار می شوند.
دولت اقدام نکنه به این قضایا رسیدگی کامل ندش باشه. ما زن ها همه دست به یک دست شده، مکمل دروازه از دوای دولتی بسته میشه، ما خود ما میتونیم که حق ما رو بگیریم. این میشه اون کسی که تو برست قرار داری، تو فکر کن اگه دختر تو دمی حالت باشه تو چی میتونی؟
دیگر هیچ تا و تحملی به خانم های ولایت غور نمانده و اصلا و یک دختر 6 ساله به نکاح یک مرد 80 ساله در آورده میشه و دولت تا امروز هیچ عاملین این قضایا را نی شناسایی کردن و نی هم پیگیری کردن.
از سوی هم معصوم انوری رئیس امور زنان غور میگد که این خانمات زمان دست به لاتکوب این دوتن زدند که از رضایت پدر این دختر برای درآوردن غریب گل به نکای یک مرد کهنسال اطلاع حاصل کردند. خانم انوری میافزاید که تکرار خشونت ها علیه زنان به گونه های مختلف و عدم رسیدگی درست به این قضایا سبب برانگیختن احساسات خانم ها شده است.
زمانی که این دوسیه از طریق پلیس به محول سارنولی شد، به اون زمان ما این طفل از ما خواستن که امیر یک بار بیارین با پدر زی رویاروی شوه. زمانی که طفل ما از خانه امن بیرون کردیم که ببریم میره با پدرش که آیا طفل پدر خود میشناسه یا خیر، وقتی که ما داخل سارنولی شدیم که یک تعداد از فعالین خانم های ولایت غور یا فعالین جامعه مدنی یا زن های فعالی که در غور اونا فعالیت داشتن چون از این قضیه خبر شده بودند.
با این حال نگینه غوری سارنوال من خوشنط علی زنان در سارنوالی استیناف غور میگد که دوسیه این افراد به آنها رسیده است و آن را به جدیت پیگیری خواهند کرد.
دوسیه نسبتی غریب گل امروز به سارنوالی من خوشنط علی زنان آمد و همچنان آقای عبدالقادر و عبدالکریم. عبدالقادر پدر غریب گل میباشه و عبدالکریم کسی که قربانی خاطر آورده بود فعلا تحت نظارت هستند و همچنان در بزودی فرصت به بواسطه معرفی خواهد شدن و ما تحقیقات خواهد تکمیل خواهد کردیم و هر کس که در قضیه دست داشته باشه انشالله که او هم به سزا شرخد.
عبدالقادر پدر غریب گل که باشنده دشت کار ولسوالی اوبهی هرات است در حالی از سوی فعالین حقوق زن در غور مورد لتکوب قرار گرفت که حدوداً دو ماه قبل دختر 6 سالش را در بدل یک رس گوسفند، یک کیسه برنج، یک بشک روغن و مقدار چای شیرینی به نکای مردی که بیش از 50 سال عمر دارد درآورده است. قدیر غفوری، رادیو آزادی، غور.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا میخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشرات رادیو آزادی در روی همین امواج که گفته شد هر روز در 7 روز هفته از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. حالا هم شنونده برنامه ساعت خبری رادیو آزادی هستید. شماری از نماینده های مردم میدان وردک در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی این ولایت می گویند در برخی موارد پلیس محلی از مکاتب حیث پایگاه نظامی استفاده می کنند. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند این مشکل که از سالها در این ولایت ادامه دارد سبب شده تا بیشتر متعلمین از رفتن به مکتب محروم شوند. از سوی هم مقام های وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مشکل استفاده نیروهای امنیتی از مکاتب را با شورای امنیت ملی این کشور در میان گذاشتند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی نماینده های مردم میدان وردک در ولسی جرگه و اعضای شورای ولایتی این ولایت از حکومت می خواهند که نگذارد پلیس محلی از مکاتب این ولایت استفاده نظامی کند. حمیده اکبری نماینده مردم میدان وردک در ولسی جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از پلیس محلی در برخی ولسوالی های این ولایت از مکاتب به حیث پایگاه نظامی استفاده می کنند. خانم اکبری در این باره گفت
این موضوع جدید نیست که در ولایت میدان وردک موضوع شده. خصوصا ولسوالی نرخ، سیدآباد، جلیز، بسیار از ملیشه‌های غیر نظامی که به اصطلاح مسلح شدن یا یک تعداد کسایی هستند که در بعض استاحات به حساب او به فرار از بیرد مکتب است یا مدرسه است یا کلینیک است. موقعی که ضرورت شد میشه اون ساحه را راستا اشغال میکنه و پایگاه نظامی خود میسازنید.
از سوی هم شریف الله هوتک منشی شورای ولایتی میدان وردک میگوید که آنها این مشکل را چندین بار با مقامات حکومتی در میان گذاشتند اما به گفته وی تا هنوز به این خواستشان رسیدگی نشده است.
ما این مسئله را همیشه با مقامات حکومتی در میان گذاشتیم اما متاسفانه هنوز هم در برخی از موارد نیروهای امنیتی به خصوص پلیس محلی از مکاتب به حیث پایگاه نظامی استفاده می کنند.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در آغاز سال روان هجری شمسی با نشر گزارش گفت که در سال 2015 میلادی در 20 مورد از مکاتب در افغانستان استفاده نظامی صورت گرفته است. حدود 3 ماه قبل روزنامه گاردین نیز درباره مکاتبی که با کمک بریتانیا در هلمند ساخته شده بود مطلبی را به نشر رساند که در آن گفته شده بود نیروهای اردوی ملی از دو مکتب آن به حیث پایگاه نظامی استفاده کرده است. وزارت امور داخله تا هنوز در مورد استفاده پلیس محلی از شماره مکاتب در ولایت میدان وردک ابراز نظر نکرده است. اما کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف میگوید که این موضوع را با شورای امنیت ملی افغانستان در میان گذاشته است.
در بعضی از مناطقی که نو به دست نیروهای دولتی میفتند و در بعضی از مناطقی که اونجا نامنی زیاد است، ما بعضی از جاهایی را داریم که نیروهای ملی امنیتی ما از مراکز تعلیمی استفاده میکنند که بارها با شورای محترم امنیت و وزارت‌های محترم مربوطه شان شریک شده، اما این مشکل به شکل وسیع وجود نداره.
حمیده اکبری نماینده مردم ولایت میدان وردک در ولسی جرگه همچنان میگوید که استفاده پلیس محلی از مکاتب در این ولایت سبب شده تا شماری از متعلمین از ادامه آموزش محروم بمانند.
ساعت خبری رادیو آزادی.
سپاس از همراهی هر یکتان. تا این لحظات ساعت خبری را از رادیو آزادی میشنوید. شاروالی کابل 4 قرارداد تطبیق پروژه‌های مختلف در شهر کابل را در حضور رئیس جمهور غنی با یک شرکت بین المللی عربی امضا کرد. سرپرست شاروالی کابل گفت تطبیق این پروژه ها سبب بهبود وضعیت در شهر کابل می شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می داد.
این پروژه ها شامل ترانسپورت شهری، ساخت پل ها و سرک های معیاری، ایجاد سیستم منظم ترانسپورت شهری، پاکاری و تنظیم سواحل دریای کابل، مدیریت آبهای سطحی، دیزاین و نظارت از پروژه ها و بازنگری بلند منزل ها در شهر کابل می باشد. عبدالله حبیبزای سرپرست شاروالی کابل قرارداد تطبیق این پروژه ها را بر روز دوشنبه در حضور داشت رئیس جمهور غنی در ارگی ریاست جمهوری با معاون شرکت عربی خطیب و علمی امضا کرد. آقای حبیبزای در مورد این پروژه ها گفت:
احداث 111 کیلومتر سیستم بسهای سیل شهری، مطالعات دیزاین و نظارت بیش از 20 کیلومتر جاده های مختلف شهر کابل، احداث زیربناها با مدیریت فایدهای آبهای سطحی و حل مشکل آبهای سطحی شهر کابل، تمام بلندگیم هایی که من بعد در شهر خواهی ساخته میشن و در یک مرحله در ارزیابی و شرکت خطیب علمی فرستاده میشن.
آقای حبیبزای در مورد آغاز زمان دقیق پروژه ها چیزی نگفت، اما تاکید کرد که برخی از این پروژه ها با شمول سیستم ترانسپورت در سال جاری آغاز شده و مصارف آن از بودجه حکومت افغانستان و برخی نهادهای کمک کننده پرداخت می گردد. سرپرست شاروالی کابل کاهش ازدحام در این شهر، کوتاه شدن مسیر رفت و آمد، عرضه خدمات شهری 24 ساعته، کاهش آلودگی هوا، ایجاد زمینه کار برای بیش از 100 هزار نفر، بهبود قانون ترافیک و معیاری شدن مدیریت پروژه ها را از فواید این قراردادها در شهر کابل عنوان کرد. این قراردادها در حالی صورت می گیرد که باشندگان شهر کابل وضعیت جاده های این شهر را نگران کننده خوانده و شاروالی کابل را مقصرین وضعیت می دانند. از سوی هم برای کار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی نیز از وضعیت شهر کابل ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که برای آوردن تغییر در چهره شهر کابل تلاش می کند. رئیس جمهور غنی سال گذشته بر تطبیق برخی پلان ها با مشوره بزرگان و وکلای نواحی مختلف برای بهبود وضعیت مرکز و ولسوالی های این ولایت تاکید کرد. از سوی هم رمضان حرب معاون شرکت خطیب و علمی می گوید که به خاطر بهتر تطبیق شدن این پروژه ها تلاش های بیشتر را انجام خواهند داد. وی می گوید: ما برای همکاری از اجنا و تلاش دریغ نخواهیم کرد و با شما دست می دهیم تا به بهتر شدن وضعیت با هم کار کنیم. در این حال همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور انکشاف و زیربناها می گوید عملی شدن این پروژه ها سبب رشد اقتصادی در شهر کابل شده و باشندگان کابل از عرضه خدمات بهتر مستفید خواهند شد.
شنیدید که سرپرست شاروالی کابل 4 قرارداد تطبیق پروژه های مختلف در شهر کابل را با یک شرکت بین المللی عربی امضا کرده و گفته که تطبیق این پروژه ها سبب بهبود وضعیت در شهر کابل می شود. در این حال وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید که کار روی ترمیم 200 میلی بس غیر فعال در کابل جریان دارد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پیش از این نیز تعداد از میلی بس های غیر فعال ترمیم و در خدمت باشنده های شهر کابل قرار داده شده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش می داد.
وزارت ترانسپورت افغانستان می گوید که کار ترمیم میلی بس های از کار افتاده در شهر کابل با جدیت ادامه دارد. حکمت الله کوانج سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که از میان بیش از 600 اراده بس غیر فعال، 200 اراده آن آماده ترمیم است.
فعلا بیش از 50-60 اراده وسایط بس که غیر فعال به سالهای قبل از بودجه شخصی خود ملی بس که در داشت اینا ترمیم شد و بس خدمت همشهریان ما گذاشته شد و چیزی که ما کردیم تمام بسایی که بود ایره بررسی شد، ارزیابی شد، 200 اراده بس وسایط فعلا آماده ترمیم هستند و کار بالایش جریان دارد.
نبود افراد مسلکی، کمبود بودجه، عوارض جزئی تکنیکی و عدم توجه مسئولین وزارت ترانسپورت و تصدی میلی بس به حفظ و مراقبت میلی بس ها از عوامل عمده استهلاک میلی بس ها در کابل خوانده می شود. وزارت ترانسپورت افغانستان همچنان گفت که حکومت برای به دست آوردن 1000 بس شهری کمک شده از سوی هند آمادگی ها را اتخاذ کرده و منتظر اقدامات هند در این زمینه می باشد. به گفته مسئولین این وزارت، با رسیدن این بس ها یک بخش از مشکلات باشندگان شهر کابل از ناحیه کمبود بس های شهری مرفوع خواهد شد. به اساس گزارش ها در بیش از 1.5 دهه اخیر هند، پاکستان، ایتالیا و ژاپن
بیش از 3000 اراده بسهای شهری با افغانستان کمک کرده است. اما با این همه باشنده های کابل از کمبود ملی بس های شهری شکایت کرده می گویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. دو تن از آنان در صحبت با رادیو زودی خواست هایشان را در این زمینه چنین مطرح کردند.
قسمی که فعلا امروز می بینیم اکثر ملی بس هایم که هست، یعنی از طرف دولت نیست. تا ساعت های استاده می شه مردم خوب خدا کنه که موتورهای ملی بس در شهر کابل دوباره به فعالیت آغاز بکنن.
ملی بس چیز من در خپل وطنداران در دیر فعالیت کوي. جو خوب دا خری ارزانش یو شه دا کاستر چې ډیره بیروباری رسیدګی خپل مسیر ته خلق نشي کوله زمين لباسو سیستم په حال شي زر تزر چې دغه ملت او خلکو اصولات په غشینو.
آنان همچنان از او حکومت میخواهند تا در کنار افزایش بسهای شهری با وسعت سرک ها تنظیم فعالیت بسها و ایجاد ایستگاه های معیاری شهری نیز توجه نماید.
در گزارش از آرزو قیاسی شنیدید که وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید کار روی ترمیم 200 میلی بس غیر فعال در کابل جریان دارد. این در حالی است که باشنده های شهر کابل از کمبود میلی بس های شهری شکایت کرده میگویند که از این ناحیه با مشکلات زیاد مواجهند. شما شنونده ساعت خبری از رادیو آزادی هستید. این برنامه تا ساعت 6 یعنی تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور جرمنی روز یکشنبه گفته است هیچ دولتی نمیتواند مسئولیت کامل شهروندانش را در برابر حملات تروریستی تامین کند. یواخیم گاوک از اتحاد ملی بعث بهترین اسلحه در برابر حملات یاد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از حملات اخیر در دو هفته گذشته در شهر مونچن که در نتیجه آن 15 تن کشته شدند، رئیس جمهور جرمنی گفته است هیچ دولتی نمیتواند مسئولیت کامل شهروندانش را در برابر حملات تروریستی تضمین کند. به نوشته آژانس خبری رویترز، یواخیم گاوگ که در آلمان شرق سوسیالیستی سابق کشیش بود، در مراسم یادبود از قربانیان حملات اخیر در شهر مونچن گفت در جهان سیاستمدار وجود ندارد که بتواند همچو تضمینی را بدهد. آنچه را که میتوان کرد و روی آن دوباره باید کار کرد، پیوستگی و اتحاد همه ارگانهای حکومت و جامعه مدنی بیدار و فعال است. رئیس جمهور جرمنی اتحاد ملی را بهترین اسلحه در برابر حملات تروریستی حمله کنندگان دانسته است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی که در مراسم یاد بود از قربانیان حملات اخیر در شهر مونچن نیز اشتراک داشت، یک برنامه نوفقره‌ای واکنش به این حملات را تدوین کرده است که سیستم هشدار قبلی از گرایش به افرادگرایی پناهجویان را نیز شامل می شود. یواخیم گاوگ رئیس جمهور جرمنی گفته است تروریستان آنطوری که خود نفرت می کنند نمی توانند ما را مجبور و نفرت داشتن بسازند. آنها هرگز نمی توانند ما را در بستر حراس نگه دارند. ما آنچنانه که هستیم محتاط و یک جامعه حامی و پشتیبان باقی خواهیم ماند. از 18 تا 24 جولای سال جاری میلادی جرمنی صحنه 5 حمله جداگانه بود که شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت دو حمله آن را به عهده گرفتند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش با از دست دادن مناطق زیاد در سوریه و عراق در تابستان سال جاری مسئولیت حملات متعدد را در کشورهای مختلف به عهده گرفتند. این موج حملات یک تغییر آشکار را در استراتژی این گروه جهادی نشان می‌دهد که در دو سال اخیر توسط حملات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا و نیروهای زمینی محلی صدمه دیده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش از طرفداران خود خواسته است که به جای سفر به خلافت خودخوانده آنها با استفاده از شیوه‌های ممکن محلی عمل کنند. ماکس هابراهامز، پروفسور در پوهنتون شمال شرقی باستان که گروه های تندرو را مطالعه می کند، می گوید درک در حال افزایش بران است که اندیشه خلافت بیشتر و بیشتر در حالت نزع قرار دارد و رهبران شورشیان از جنگجویان خارجی می خواهند که حتی به سوریه و عراق نیامده به جای دیگر بروند و خشونت های محلی را انجام دهند. با نظر به آینده، کارشناسان امنیتی مقامات شرق میانه و غرب پیش بینی می کنند که عملیات نظامی بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق در نهایت هدف ایجاد خلافت را از بین خواهد برد. اما احتمال دارد به افزایش خشونت ها و حملات شورشیان در سطح جهان منجر شود.
حالا هم نگاه میاندازه به مطالب مهمی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی شنیدید. مقام های افغان میگویند ماین های خشکی هنوز هم در 4 ولایت این کشور موجودند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده از حکومت میخواهند تا بازیش تحت نام اصلاح نظام انتخاباتی را خاتمه دهد. ممنون از همراهی هر یکتان. تا این لحظات سالی والا از حضورتان مرخص می شوم. حالا هم شنونده دو مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی باشید.